مورد برنامه ها نظر و یا پیشنهاد و یا انتقادی دارید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید، پیامک بدید و یا با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر خودتون رو اعلام کنید. اما یک برنامه دیگر در این بخش باقی مونده که گفتگوی اجتماعی است، راست ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما خداحافظی میکنم. ادامه یه روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی
طی سالیان اخیر آمارها و گزارش‌های بعضن نگران کننده ای از افزایش سن ازدواج، افزایش آمار تجردهای قطعی به ویژه در دختران و موارد این چنین به گوش می‌رسد. موضوعی که نهادهای فرهنگی حاکمیتی و دولتی تمایل دارند آن را به تغییر سبک زندگی و تغییر فرهنگ در جامعه نسبت دهند و در مقابل شهروندان و طیف دیگری از کارشناسان اصلی ترین موضوع را مسئله اقتصاد و معیشت عنوان می‌کنند. به نظر می‌رسد هنوز هم تفاهم کاملی در این خصوص بین نخبگان و نیز بین دولت و مردم شکل نگرفته است. توصیه درمانی، شعار درمانی، حرف درمانی و صحبت کردن‌های یک سویه نیز به علاج واقعی کمک نکردند. با توجه به این موضوع در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی با حضور کارشناسان و افراد دارای مطالعه در حوزه مسائل اجتماعی خواهیم پرسید اصلی ترین دلیل کاهش نرخ ازدواج در ایران چیست؟ برای دستیابی به یک تفاهم و اجرای سیاستگذاری درست چه باید کرد؟ سیاستگذاری های صورت گرفته تا امروز را چقدر مؤثر می دانید؟ و راهکارهای مقابله با افزایش سن ازدواج را در چه چیزی می‌دانید؟ اما فرضیه های ما در این برنامه. قبل از سیاست‌گذاری درست در حوزه ازدواج باید تفاهمی بین کارشناسان، جامعه و دولت شکل بگیرد. موضوع ازدواج موضوعی تک علتی نیست و باید سهم عوامل مختلف را با هم در نظر گرفت. تغییر سبک زندگی در بعضی از اقشار جامعه به تنهایی نمیتواند تبیین کننده بالا رفتن سن ازدواج باشد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. اگر در این لحظه با این شبکه رادیوی همراه شدید، ما با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم با موضوع بررسی علل و عوامل بالا رفتن سن ازدواج و راهکارهای مقابله با این موضوع که قرار هست با حضور کارشناسان و کسانی که دارای مسئولیت هستند این موضوع رو به بحث و گفتگو بگذاریم. حتما در فضای رسانه‌ای بارها و بارها چنین موضوعاتی نظرتون رو جلب کرده، حجم تولید محتواهای رسانه‌ای در این خصوص زیاد هست، محتواهایی که گاهی تلاش می‌کنند به سبک زندگی اشاره بکنند و تلاش بکنند که ترغیب و ترویج در واقع تغییر سبک زندگی رو دنبال کنند، و از طرفی هم کارشناسانی که منتقدانه به مسائل اقتصادی و معیشتی میپردازن. ما هم تلاش میکنیم به سهم خودمون اول ببینیم چطور میشه این موضوع رو علل‌یابی کرد، ریشه هاش رو پیدا کرد و چطور میشه بین این دیدگاه های مختلف یک تفاهمی رو برقرار کرد. خب شأن شبکه رادیوی گفتگو به عنوان جایی که صدای اندیشه ها هست همین هستش، و ما هم امیدواریم که بتونیم با بحث امروز کمک بکنیم. من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه به صورت حضوری میزبان جناب آقای جمشید ایرانی باشم، کارشناس مسائل اجتماعی، و مهمانان دیگری که بعدتر به صورت تلفنی قرار هست روی خط برنامه بیان و در زمان مقتضی من خدمتون معرفی خواهم کرد. این رو هم اضافه بکنم، اگر دیدگاهی دارید یا نقطه نظری دارید که فکر میکنید میتونه کمک بکنه به بحث ما، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. امیدوارم در این زمان مفید 45 دقیقه بتونیم به نظرات شما هم برسیم. اگر این اتفاق نیفته حتما نظراتتون مورد توجه همکاران برنامه ساز قرار خواهد گرفت. اما اشاره بکنم به دیدگاه‌های آقای ایرانی و وارد بحث اصلیمون بشیم. آقای ایرانی معتقد هستند که ما یک نگاه چند جانبه یا نگاه‌های مختلفی در جامعه همون داریم نسبت به موضوع ازدواج، و هر کدوم اینها خب عوارض و تأثیراتی رو به همراه داره. یک نگاه‌های سنتی هستش که در جامعه ما ریشه‌اش دیده میشه، یک نگاه‌های مدرن هست، و یکی هم مسئله و وضعیت حال حاضر هست. ایشون به هر حال معتقد هستند که به لحاظ تاریخی و ریشه هایی که در فرهنگ ما ایرانیان هست، ازدواج یک امر مبتنی بر کیش مهر است. خدمتون عرض سلام دارم، اگر سلام ابتدایی و باب بحثی دارید بفرمایید تا ادامه سوال.
سپاس و عرض سلام به تمام مردم مهربان ایران. خب امر ازدواج به نحوی مهمترین اتفاق تشکیل دهنده بنیان و بنیاد یک اجتماع استش، که این امر برای ما ایرانیان ریشه در تاریخ باستان و کهن ما داره، که مهمترین بروندادش ما در آیین و کیش مهر داریم که مبتنی بر رابطه‌ای بود که بین جهانبینی کلانی که بر اساس اون جهانبینی خداوند پدر بزرگ ما ایرانیان بود، و رابطه بین انسان و خداوند باری تعالی رابطه بین پدر و فرزندی بودش، که دقیقا همین فضا رو هم شما در نوع رابطه ما ایرانیان میبینی، جایگاه پدر و مادر و احترامی که ما ایرانیان نسبت به این دو بزرگوار داریم، و بر اساس همین رابطه‌ای که بین خانواده شکل میگیره، یعنی دوتا تز و به قول دیالکتیک یا تز آنتیتزی که شکل میگیره، و این تز آنتیتز در نهایت سنتزی که فرزند، یعنی نگوید ما فر یعنی زندگی، شکوه زندگی. نگاهی که ما ایرانی ها داریم یه نگاه کاملا متمایز و فرهنگی است که این متکثر شده در آیین های دیگه، یعنی مثلا الان اون ازدواجی که بین مسیحی ها وجود داره و اون به نحوی اهمیتی که در باورهای دین شرقی ما مثل بودایان وجود داره، که اینا همه متأثر از کیش مهر هستن و آیین مهر هستن، ما کاملا متوجه میشیم که چقدر اهمیت
به. متشکرم. مهمان دیگه هم خیلی زود به جمع برنامه پیوستن، جناب آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. آقای ضمیریان خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
ادب سلام علیکم، احوال شما انشالله که خوب باشید، خدمت شما مهمانان محترم برنامه از ادب دارم.
سلامت باشید. ما قرار بود به صورت حضوری هم خدمتون باشیم، حالا این توفیق دست نداد. امیدواریم که سلامت باشید.
تهیه کننده محترم هم شنوندگان عزیز بزرگم،
سلامت باشید. خیلی متشکرم، به هر حال به صورت تلفنی قبول زحمت کردید. امیدواریم که بعدتر بتونیم به صورت حضوری هم در خدمتتون باشیم.
باشه، افتخار من.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. آقای ضمیریان، من طرح بحثی کردم در ابتدای برنامه از دو تا نگاه که به نظر میاد تو جامعه ما برجسته تر هستش صحبت کردم. یکی نگاه‌هایی که موضوع افزایش سن ازدواج رو مرتبط میدونن با تغییر سبک زندگی و مسائل فرهنگی، و یکی هم نگاه‌هایی که مرتبط میشه با بحث سختی‌های معیشتی و تنگناهای معیشتی. فکر می‌کنید بین این دو چه نسبتی وجود داره و چقدر اینها در واقع با همدیگه تعارضی دارن، یا چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این یه مقداری همدیگه تشدید میکنن، یعنی هم مباحث فرهنگی بحثای اقتصادی رو اولویت بندیش رو در ذهن افراد تشدید میکنه، هم اینکه بحثای اقتصادی باعث میشه که سختگیری های احیانا در زمینه ازدواج بیشتر بشه و یه حساب کتاب های دیگه غیر از حساب کتاب های معمول زندگی هایی که مثلا در 50 سال گذشته، 40 سال گذشته، 30 سال حتی گذشته مطرح بوده امروز مطرح بشه. در حال این فرایند نشون میده که البته نباید یه بحث داریم توی علوم اجتماعی که بعضی از چیزا همزمانیش نباید ما رو دچار این اشکال روش شناسی کنه که بگیم حالا چون مسئله مثلا در 10 سال گذشته افزایش تورم داشتیم، افزایش تورم عامل عدم ازدواجه، ایجان نباید مثلا بعضی از همزمانی های فرهنگی و اجتماعی ما رو سریعا به این نتیجه گیری برسونه که عامل کم شدن ازدواج یا بالا رفتن آمار طلاق مربوط به این ده.
خب من فکر کنم یعنی مبحث متغیرهای مداخله‌ای رو می‌فرمایید که از ممکنه موضوع از جای دیگری مرتبط باشه، این نقطه نظر شماست؟ صدای آقای ضمیریان رو ما نداریم. آقای ضمیریان، من عذرخواهی میکنم، تقریبا تا اونجایی که شما اشاره کردید که بعضی از موضوعات همزمانی دارن، صدای شما از دست رفت و ما نشنیدیم بخش عمده از صحبتتون رو.
خوش.
یه تکراری بفرمایید مختصر از آنچه که گفتین.
عرض کردم اینا بعضی وقت همزمانی دارن.
خب
یعنی این که ما نمیتوانیم مثلا این اشکال روششناسی برای ما به وجود میاد.
خب من سوالم این بود، این مربوط میشه به همون بحث متغیرهای مداخله‌ای که یک متغیر در واقع پنهان یا مکنونی وجود داره که داره تاثیر میذاره. خب این گونه مسائل خیلی بی ربط با اون موضوعات نیستن، درسته؟
نه بی ربط نیستن، ولی اگر شما بفهمید که مثلا عامل اقتصادی هست که باعث کاهش آمار ازدواج شده، خب. یا افزایش آمار طلاق، یا اینکه مسائل فرهنگی، واقعا نمیشه خیلی سریع اظهار نظر کرد.
خب این
البته من از خودم یک جوابی دارم برای این قضیه.
خب همین بفرمایید.
در بارش فکر کردم.
بفرمایید بفرمایید.
ببینید نکته که وجود داره اینی که جامعه ایرانی باید یه بار درست بازشناسی بشه. این بازشناسی متاسفانه به وسیله برخی از افکار سنجی ها، آمار سنجی ها، اینا اتفاق میفته که خیلی نمیتونه مورد وثوق باشه. اون سرپیمایشایی هم که انجام میشه، پیمایشا هم اغلب شما نگاه کنید جهت داره، ولی در نهایت به ما یه چیز درست حسابی دست ما نمیده. به نظرم میرسه که مسئله مثل ازدواج، صدای من رو داری؟
خب من میخوام نقطه نظر آقای ایرانی رو هم در پیوند با بحث شما داشته باشم. آیه جناب آقای ایرانی، خب شنیدی صحبت های آقای ضمیریان رو، نقطه نظر شما چیه؟
نگوید مشکلی که ما توی جامعه ایران داریم، ما دوچار اعوجاجیم. خب ما توی این 40 ساله به نحوی نتونستیم که امر سنت رو که حوزه فرهنگی ما بوده، ما یکی از بخشای فرهنگ دین هستش و متاسفانه ما تو این 40 سال همه موضوعات فرهنگی رو با منظر دینی دیدیم، یعنی اون حوزه مثلا ما تو امر ازدواج خب یک مراسم‌های رسوم‌هایی رو داشتیم که این رسوم‌ها به نوعی کمک می‌کرد در پایداری. خب من خاطرم هستش مثلا ما اول انقلاب غالبا وقتی مثلا امر ازدواج رو انجام بدن بدون اینکه همدیگه رو ببینن و انقدر هم مثلا اینها جنبه رادیکال می‌گرفتن می‌رفتن در مسجد به جایی که مثلا اون جایی که مثلا یه آیتم ها و پارادایمه که ما تو امر ازدواج داریم اون شکو و اون جلال و اون شادی که خب متاسفانه از این نوع بدسلیقگی ها رو ما داشتیم. خب امر مدر این هست که جامعه به شدت داره افزایش جمعیت پیدا میکنه. ما یکی از مشکلاتی که داشتیم با دوباره همین، یعنی ما شناخت کافی و علمی نداشتیم. ما رشد جمعیت رو خب محدودیت های رشد رو از 100 سال پیش 70 سال پیش مجموعه علمی پیش بینی کرده بودن. ما جمعیت کره زمین در 200 سال قبل 500 میلیون نفر بوده، خب الان جمعیت کره زمین چقدر داره؟ سمت 10 میلیارد نفر داره میرسه. و همینطور هم جمعیت ایران، ما جمعیت ایران تا 1700-1800 نهایتاً 10 میلیون نفر بوده. خب اما شما تو همین مدت دهه 60 جمعیت ما از 20 میلیون نفر رسید به 40 میلیون نفر، یعنی یه شوک اینگونه‌ای. بعد نظام هم درگیر جنگ، هیچ برنامه مدوم مشخصی هم وجود نداشت. این که نفهمیدین فرزندش بهتر زندگی بهتر میشه، خب یا برعکس، یعنی ما تصمیم گیری هامون مبتنی بر رفتارهای همون جهشی پرشی بوده، حالا به قول دوستان خودمون انقلابی بوده. این رفتار و نگاه ها کارکردش خروجیش این شده این شرایط موجود که ما هیچ همبستگی نداریم، هیچ همگرایی نداریم. الان ما 30% تا 35% نرخ طلاق داریم و از اون طرف هم جامعه جوان ما که نتونسته شغل پیدا بکنه در سن 30 بعد دیگه تمایلی به ازدواج سنتی نداره، الان ازدواج سپید شکل گرفته، ازدواج غیر رسمی فلان ما بهش میگیم. خب تمام اینا برمیگرده به این که بخش حاکمیت ما نگاه درستی به واقعیت های جامعه نداره و گویا هنوز بر اساس همون مدارهای نگاهی خاص، نه حوزه نگاه هویتی فرهنگی ایران، چون هویت فرهنگی سنتی ایران که الان مثلا برفاز ما خیلی جوامع بر اساس همون نگاه هویت فرهنگی خودش مثل جامعه هند، جامعه مثلا پاکستان خیلی قشنگ، یعنی خانواده در اینجا قوام داره، دوام داره، اما اون نگاه ایدئولوژیک مثلا به وجود اومده. حتی جامعه مثلا مثل چین که به نحوی باید مثلا مشابه کشور مثل بنگلادش و کره جنوب از یک قوامی داشته باشه تو هم پایین تره. یعنی ما متاسفانه نتونستیم یک رابطه درستی بین هویت ایرانی، هویت دینی و هویت علمی یا اون جامعه مدرن برقرار بکنیم و این اعوجاج وضعیت کنونی وجود آورده.
آیه دکتر زمیریان نظر شما چیه؟ روی خط نداریم کماکان آیه دکتر رو. خب همکاران در تلاش هستند که ارتباط رو برقرار بکنن با جناب آقای زمیریان، امیدواریم که هرچه زودتر روی خط برگردن و البته امیدواریم که در این فاصله صدای ما رو هم شنیده باشن و بحث رو دنبال کنن. آیا ایرانی با خود شما ادامه بدیم بحث رو، فکر میکنید که الان این وضعیت در واقع حال حاضر و از نگاه شما این اعوجاجی که وجود داره علاج پذیر هست یا خیر؟
بله قطعا همین حالت رو داره. نکنید مهمترین بخش این هستش که برفرض ما توی صفمون که به نحوی این فضای مدیریت با استاندارهامون هستش که به نحوی حالت هر کدوم از این استانهامون داره فرهنگ و باورهای خاص خودشون در امر ازدواج در حوزه ازدواج هستند رو ما بیایم تفکیک بکنیم و بعد باورها و اون رفتارهای زیبایی که داشتیم رو تقویت بکنیم، خلأها رو مثلا شناسایی بکنیم. مثلا برفرض توی مثلا استانی مثل آذربایجان غربی که مثلا اونجا خیلی جالبه، مثلا شما 5 تا قوم مثلا متفاوت رو با هم دیگه می‌بینید که هر کدومشون رسمشون رسومشون در امر ازدواج متفاوته. مثلا آشوری ها رو داریم، ارمنی ها رو داریم، به قول معروف مسلمانان شیعه رو داریم، مسلمانان سنی چیز کرد ها رو داریم. همه اینها هر کدومشون با هم دیگه وقتی که میرید نگاه میکنید میبینید بر اساس اون شرایط بومی و منطقه خودشون، باورهای دینی خودشون به یک ثباتی رسیدن و به زیبایی رسیدن. حالا اگر شما کسی که در ستاد نشسته بخواد با همون منظر خودشون همه رو بخواد بگونی با یک
چوب برونه
اصلا خب خروجیش میشه همین شرایطی که ما الان داریم. مثلا برفرد من همیشه اشاره کردم مثلا خیلی از این عزیزان ما در مناطق توسعه نیافته مهمترین مشکلی که دارن بخش مسکنه. ما تو قانون اساسی خودمون هم اینو تصریح کردیم، بعد قانونگذارم اومده این رو مکلف کرده خب،
بله،
که تمام فرمانده ها مکلف هستن که تلاش بکنن که شرایط تأمین مسکن رو به خصوص در حوزه مثلا مناطق حاشیه‌ای و روستایی رو اهمیت بدن. خب مثلا شما در نظر بگیرید یه استانی مثل آذربایجان غربی که 80% زلزله کل کشور اونجا میاد. خب مهمترین بخشی که من الان اونجا تونه به عنوان فعال اجتماعی هستم، امروز اتفاقی که از این عزیزان من داشت مطرح میکرد که تو این یک سال خونه خودش ساخته و امر ازدواج، یعنی اولین چیزی که در امر ازدواج برای یک محیط سنتی ایرانی هستش که شما موقع خواستگاری هم که میرم یا مثلا داماد خونه داره مسکن داره، یعنی این مهمه. یعنی شما اگر اون
قابل انکار نیست، نیاز اولیه بشه
اولین داره. یعنی شما اولین
آیتم
مهم مسکنه. یعنی شما اگر خانه، اصلا خانواده از همین فضا شکل میگیره. آیا دولت میتونه بیاد گزارش بده که در این امر چیکار کرده؟ آیا این چیزی که مثلا ما تو قانونمون هم قانون اساسی هم بهش اشاره کردیم، حتی به خصوص توجه ویژه داشتیم برای اون بخش محروم و کارگری خودمون که دولت موظف است. خب دولت کجا الان بیاد گزارش بده که در قبال اون اصلی که تصریح شده به وظایف چجوری عمل کرده؟ اما متاسفانه شاهد یک نوع شرایط قنطروسی هستیم، یعنی جامعه برخوردار به قول ما 2% داریم در تهران که به شدت در اون فضاهای لاکچری دارن زندگی میکنن. از اون طرف یه شرایطی داریم در حاشیه تهران که اینها در امر به قول ما اسلام بینا میگیم این شرایط بسیار متراکم که خب اصلا فرهنگی که داره اونجا شکل میگیره کاملا ضد فرهنگ میشه. یعنی اون چیزی که برای محیط حاشیه هنجار هستش ناهنجاری محسوب میشه در اون محیط متن ما. میکنید اینها رو متولی این امر رو خب ما حاکمیت و دولت میدونیم، اما الان به گونه‌ای شده که با توجه به شرایطی به وجود اومده ما هیچ امیدی دیگه نداریم. یعنی مردم دیگه هیچ اعتقادی ندارن که یک امر مثبتی قرار رخ بده. برای همین من اعتقاد دارم که باید توجه داشتش که با دوباره NGO ها جامعه مدنی فعال بشه، انجمن ها فعال بشن. اتفاقا من یه بحث مشارکت های مسئول حوزه مشارکت های کمیته امداد آقای دکتر آسوده که یه برنامه با ایشون در شب یلدا داشتیم بهشون تاکید کردم، گفتم که باید برگردیم به خانواده. یعنی مهمترین موضوعی که توی حوزه کمیته امداد باید قرار بگیره فرد نباید باشه، فرد در قالب خانواده. اون چیزی که ما ایرانی ها همیشه بهش توجه داشتیم، ما ایرانی ها به شدت حتی بحث مهریه که مطرح میشه اصلا به نحوی تضمین کننده این هستش که ما اون خانومی که زنی که قراره چون محور زندگی ما ایرانی مبتنی بر نگاه احترام به زنه، اون چیزی که متاسفانه از جوامع مثلا سنتی دینی اون طرف ما نیستش. یعنی بین عرب ها اصلا زن به یک نگاه کالایی و به عنوان یک نگاه کاملا مثل مرزومات خودشون میدونن، اما ما ایرانی ها نگاهمون متفاوته. یک فرهنگ غنی که هر جامعه قومی و بومی ما مبتنی بر اساس شرایط اقلیمی خودش شروع کرده بهش توجه کردن و من این سعادت رو داشتم که تمام جوامع بومی توی مراحل، یعنی اولین کاری که میکنم اگه میخوام برم مسافرت درخواست میکنم که اون فضای شادی و فضای ازدواج بسیار زیباست و بسیار تاثیرگذار هستش. من یادم هستش این حاج قربان سلیمانی که نماد مثلا حوزه گفت چیز هستش، موسیقی سنتی ما هستش، موسیقی عرفانی ما هستش،
بله.
ایشون مطرح میکرد که ما در اون زمان در خراسان شمالی یک هفته طول میکشید این امر ازدواج، یک هفته. بعد عروس داماد میومدن، بعد همه مهمان ها مینشستن و ایشون به نحوی پهلوی خانی که یک منظومه آیین زندگی. خب ما الان مثلا برفرض چقدر توجه داریم؟ آیا اصلا امر مشاوره، امر این که این مهارت زندگی رو ما آموزش بدیم تو چه قالبی الان داره این شکل میگیره؟ و متاسفانه اینها خب دوچار آسیب شده.
ببینید آقای ایرانی، اشاره کردید به به هر حال سنت و فرهنگ ارزشمند ما که در هر حال باید قدردان و حافظش باشیم و حداقل یادش رو گرامی نگه داریم و نگذاریم که اون هویت خودش رو از دست بده، ولی اون مدل از سبک ازدواج و اون مدل از زندگی اولا خیلی ارزان تمام میشد. یعنی حتی اون جشن عروسی های یک هفته ای برای اولا بخشی از بار هزینه ها بین کل اون خانواده
همین الان اتفاق میفته،
همین الان هم
اتفاق میفته. یعنی شما اگر مثلا برفرض در من 3 ماه پیش عروسی دعوت کردن در خوی رفتم، خانواده کرد بودن، بعد اونجا هر کسی که وارد اون چیت که میشه یه دستگاه کارتخان گذاشته شده و همه شروع میکنن مشارکت کردن، کارت میکشن،
دقت میکنن،
آره نقدی میکشن 1,000,000 تومان کفه تا مثلا چی. خب اون دو نفری که دارن ازدواج میکنن دیگه هم مجلس شادیه، هم به نحوی اونجا اتفاق خوبی
داره،
اما هیچ هزینه و باری برای خانواده دو طرف رخ نمیده.
بله.
یعنی یک نوع وار، یعنی تعاون در اون امر ازدواج تو اون فرهنگ شکل گرفته. اما الان مثلا برفت تو جامعه تهران مثلا کسی میخواد ازدواج کنه میگه باید 5-6 میلیارد تومان باید داشته باشه که مثلا برای سالون بگیره، تالار بگیره، فلان بگیره، اصلا فارغ از اون.
حالا سوال من اینه، من اینجا علت این که باز گفتم ضمن احترام به این فرهنگ و سنت ها، آیا این نسخه امروز قابل رواج دادن هست برای کل جامعه؟ آیا کسی که در یک خانواده شهری در یک خانواده دیگری با یک سبک زندگی دیگری داره زندگی میکنه که به نظر میاد که بخشی از این آمار افزایش سن ازدواج مربوط به چنین خانواده هایی هم حتی باشه، آیا ما میتونیم به صرف این که بگیم ما یک پشتوانه فرهنگی داریم یک همچین نسخه های وجود داره همه بریم سراغ همچین نسخه؟
میشود. چرا نمیشه؟
چگونه میشه؟
نکنید مشکل ما اینجا هستش که از اون ابتدا اینقدر اینو به گونه ای بهش چیز دادیم، یعنی همون افرادی که به همون سبک بسیار بسته ازدواج کردن الان از اون طرف به گونه ای همونها نماد همون برجند. خب الان اتفاقاتی که داره میفته، یعنی این سبکی که در رابطه به ازدواج رخ میده، اون افرادی که به نحوی نوکیسه های انقلاب هستن، یعنی ما شرایط اقتصادی که داشتیم که ما چیزی که به نام اقتصاد که نداشتیم، به نام رانت، این افرادی که از این سفره انقلاب بهره مند شدن، خب الان تلاش میکنن تو تمام ازدواجشون کدومشون اون سادگی خودشون رو در امر ازدواج دارن رعایت میکنن. یعنی ما دوچار یک نوع افراد تفریط هستیم از بخشی که متولی بعد همین ها نمادن دیگه. مثلا من وقتی نگاه میکنم میرم میبینم که فلان آدم
یا آقازاده
یا چی داره، چهره فرنگی یا چیزی داره این کار انجام میده، خب همین برای من میشه شاخص. میگه زباغ رعیت اگر ملک کنه سیبی، غلامان رو برکنن درخ از بی. خب وقتی که ما، یعنی که علاقه دارم برمیگردم به هویت خودم، به اون هویت قومی و بومی خودم، من ایرانی که میرم، چقدر اونجا این امر راحت و ساده برگزار میشه و این امر چقدر در محیط تهران و محیط های برخوردار به این شکل داره انجام میشه و توش پایداری هم وجود نداره. یعنی آمار ما تو این بحث ازدواج اینگونی از هر 3 مورد 2 موردش به طلاق، 1 موردش به طلاق کشیده میشه، 1 موردش هم حالت چیزی رو داره، یعنی تبدیل میشه به حوزه نیمه رسمی و غیر رسمی، یعنی طلاق عاطفی. ما هدفمون از امر ازدواج چیه؟ نگاهی که ما داریم چی هستش؟
من نکتم اینه، اتفاقا خیلی صحبت خوبی رو، شاید یه تک جمله کلیدی آقای ضمیریان اشاره کردنی که ضرورت داره ما یک بار دیگه جامعه ایرانی رو بشناسیم. شاید عرضم اینه، آیا چقدر از این جامعه ایرانی ما، شهروندان این جامعه، امروز اون نسبت‌ها و اون پیوندها رو با طایفه یا فامیل خودشون دارن؟ خیلی از این طایفه‌ها دیگه عملاً وجود نداره، یعنی فرد در زندگی شهری یک جوری در واقع غرق شده، یک مدل دیگری از زندگی رو داره. دیگه نمیتونیم انتظار داشته باشیم و ترویج بکنیم که چون در یک جایی در یک منطقه یک طایفه.
نه من با این مخالفم. شما الان مثلا برفرض ما در تهران کلی فرهنگسرا داریم دیگه، کلی امکانات فرهنگی داریم دیگه، خب زیر ساخته فرهنگی داریم،
کلی مسجد هم داریم.
نه حال هم دارم، من بخش مسجد، چون ما اوایل انقلاب از این مسجد هم استفاده می‌کردیم برای امر ازدواج دیگه، درسته؟ اینقدر این چیز بود، به راحتی می‌رفتن. الان نمونه‌اش مثلا توی کشورهای اروپایی هم کلیسا هم نقش رو داره، اما بعدش میتونن برن تو فضای فرهنگی خودشون قرار بگیرن. نگاه کنید مثلا برفر ما خانه کرمانشاه رو داریم، کرمانشاه یا اینجا جمع شدن مقیم تهران، برای خودشون دارن یه فضای فرهنگی هویت خودشون دارن حفظن. یا خانه مثلا کردای مقیم مرکز رو داریم، خانه آذری ها رو داریم، خانه ترکمن ها رو داریم. خب اگر یک فردی در تهران این امکان رو داشته باشه از اون محیط اومده که امر ازدواجش رو در این محیط فرهنگی که باش قرابت داره انجام بده و حمایتی بشه از طرف مثلا ما شهرداری های ما، فرهنگسرای ما، وظیفه شون هستش که این